ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن از ارائه برنامه راهبردی دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی در هفته جاری اطلاع داد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطرات احتمالی از سوی کره شمالی با تیم امنیت ملی خود رایزنی کرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ارتش لبنان و گروه حزب الله عملاً در هم ادغام شدند. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن سارا ساندرز روز سه‌شنبه گفت که رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در هفته جاری سیاست راهبردی خود در قبال جمهوری اسلامی از جمله تعهد تهران به توافق هسته‌ای را ارائه کند. ساندرز که در جلسه خبری با خبرنگاران صحبت می‌کرد بدون اعلام جزئیات اضافه کرد راهبرد جدید دونالد ترامپ درباره ایران شامل مسائل مختلف است و طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. همزمان ترزا می نخست وزیر بریتانیا شامگاه گذشته در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ بار دیگر از توافق هسته‌ای حمایت کرد. به گزارش رویترز نخست وزیر بریتانیا در آن گفتگو بر نظارت دقیق و اجرای درست برجام تاکید کرد. همچنین دو طرف علاوه بر ادامه تماس‌ها درباره نحوه برخورد با برجام بر همکاری برای مقابله با آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه دانستند تأکید کردند. هفته پیش ترامپ در جمع گروهی از فرماندهان نظامی آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را به نقض روح برجام متهم کرد و با انتقاد از عدم توجه تهران به روح توافق هسته‌ای پس از دیدار با فرماندهان نظامی گفت این آرامش قبل از طوفان است. کاخ سفید واشنگتن همچنین گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با تیم امنیت ملی خود در مورد مقابله با خطرات و تهدیدات احتمالی برنامه هسته‌ای موشکی کره شمالی گفتگو کرده است. بنابر بیانیه کاخ سفید واشنگتن، جیمز ماتیس وزیر دفاع و جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گزارش‌های جداگانه گزینه‌های مختلفی را جهت پاسخ به هر گونه اقدام تهاجمی از سوی کره شمالی ارائه دادند. ترامپ چند روز پیش در دو پیام جداگانه نوشت که راه حل مذاکره با کره شمالی 25 سال از بی‌نتیجه بوده و تنها یک گزینه می‌تواند برنامه موشکی هسته‌ای کره شمالی را مهار کند. وی به جزئیات این گزینه اشاره‌ای نکرد. با وجود مخالفت‌های بین المللی و تحریم‌های سازمان ملل، پیونگیانگ در ماه‌های اخیر چندین آزمایش موشکی و هسته‌ای صورت داده است. وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن روز سه‌شنبه با بیان اینکه ارتش لبنان و گروه حزب الله عملاً در هم ادغام شدند گفت این بدین معناست که اسرائیل از این پس حزب الله و ارتش لبنان را به طور یکسان به چشم دشمن می‌نگرد. وزیر دفاع اسرائیل در حال این اظهارات را بیان کرد که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به صراحت تاکید کرده است که پول، اسلحه و همه چیز حزب الله از جمهوری اسلامی می‌آید. از سوی دیگر بنابر ارزیابی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، مجموع کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش لبنان از سال 2006 میلادی تا کنون بیش از 1.5 میلیارد دلار بوده است. آویگدور لیبرمن به تازگی چند بار تکرار کرده است که آخرین پیروزی واقعی جنگی اسرائیل مربوط به نیم قرن پیش در جنگ سال 67 میلادی معروف به جنگ شش روزه بوده است. همچنین گفت در هر جنگ احتمالی آینده در لبنان، غزه یا سوریه اسرائیل باید با یکسره کردن کار نشان دهد که کدام طرف دست بالا را دارد. دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش با تاکید بر اینکه مجازات مرگ جایی در عصر حاضر و در قرن 21 میلادی ندارد، از آن دسته از دول عضو ملل متحد که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کنند خواسته است به 170 کشوری بپیوندند که آن رویه را متوقف کرده یا از میان برداشتند. برنامه‌ای که می‌شنوید مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا به مناسبت روز جهانی پیکار با مجازات مرگ تهیه کرده است.
مجازات اعدام به عنوان حد شرعی محکوم گردیده است.
وقتی بخار بگه تناب بندازم گردنت بزنن زیر پا، هر کسی برای خود یه جوری توصیف میکنه.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی.
مجازات اعدام از ذات ظالمانه هست و غیر قابل جبرانه.
اکثریت کسانی که اعدام میشوند متعلق به قشرهای فقیر جامعه هستند.
ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر 15 سال پیش تصمیم گرفتند در ائتلافی جهانی روز 10 اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری کنند، با هدف تلاش برای لغو این مجازات در سرتاسر جهان. امسال هم 10 اکتبر مصادف با 18 مهر ماه در حالی فرا رسیده که استفاده از مجازات مرگ هنوز در برخی از کشورها ادامه دارد، از جمله ایران. مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر تبعیض‌آمیز و غیر انسانی است و ناقض حق حیات. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
تلاش ها برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان در این سالهای اخیر پیشرفت های بسیار زیادی داشته و تعداد کشورهایی که مجازات اعدام رو کاملا از قوانینشون لغو کردن یا حداقل به صورت رسمی اجرای اون رو به حالت تعویق در آوردن در چندین سال اخیر افزایش چشمگیری داشته. از تعداد اعدام هایی که سالیان مستند میشه کاسته شده و میشه گفت به صورت کلی روندی که در سراسر دنیا داره مشاهده میشه به سمت کاهش مجازات اعدام و در واقع لغو این مجازات هستش که به ذات ظالمانه هست و غیر قابل جبرانه.
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ امسال موضوع فقر و ارتباط آن را با این مجازات مطرح کرده. بسیاری از مدافعان حقوق بشر میگویند قربانیان این مجازات اغلب تهی‌دستان و افراد به حاشیه رانده شدند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که یکی از اعضای این ائتلاف جهانی است، در این باره بیشتر میگوید:
تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کسانی که اعدام میشوند متعلق به قشرهای فقیر جامعه هستند. حالا در ایران تحقیقات سیستماتیک انجام نشده، ولی مثلا در ایالات متحده یا حتی در هند که احکام اعدام رو اجرا نمی کنند، ولی کسانی که حکم اعدام براشون صادر میشه اکثریت اونها بسیار فقیر هستند. قسمتی از این به خاطر اینه که خب جرائمی که منجر به اعدام میشه مثل جرائم مواد مخدر یا قتل بیشتر وقتها اقشار فقیر جامعه در اینجور جرائم شرکت میکنن. از طرف دیگه افراد فقیر امکاناتی رو ندارند، مثل امکانات داشتن یک وکیل خوب، واقف بودن به حقوق قانونی خودشون. در ایران هم بیشتر کسانی که از روی فقر حاملین مواد مخدر میشن و حکمشون اعدام میشه.
در سال 2016 میلادی 23 کشور جهان مجازات اعدام را اجرا کردند که در این میان ایران پس از چین بر سکوی دوم جهان ایستاد با 567 اعدام که به مراتب بیشتر از تعداد اعدام‌ها در عراق، پاکستان و عربستان سعودی بود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، مقایسه آماری دارد بین تعداد اعدام‌ها در ایران با سایر کشورها.
در سال میلادی 2016 بدون احتساب چین، ایران به تنهایی مسئول 55% از کل اعدام‌های جهان بود. این در حالیه که بیش از 2/3 کشورهای جهان مجازات اعدام رو به طور کامل در قانون یا در عمل متوقف کردن. امروز تعداد کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن به طور کامل در قانون به 105 کشور رسیده و 36 کشور دیگر هم مجازات اعدام رو در عمل متوقف کردند. با توجه به این روند کلی به سمت کنار گذاشتن مجازات اعدام، میشه گفت که ایران به همراه چند کشور دیگه در انزوای کامل جهانی قرار دارند.
دست کم نیمی از اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدری صورت می‌گیرد، در حالی که این جرایم بر اساس قوانین جهانی جرم جدی محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود، موضوعی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بارها بر آن تأکید کردند و از ماه‌ها پیش در مجلس ایران هم مورد بحث و گفتگو است. این گفتگوها در نهایت به تهیه طرحی منجر شد که در صورت تصویب میتواند هزاران محکوم به اعدام را از طناب دار نجات دهد. طرحی که کلیات آن 25 تیر ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما اختلاف‌ها بر سر جزئیات آن میان شورای نگهبان و مجلس همچنان ادامه دارد. تارا سپهریفر میگوید طرح اولیه دستخوش تغییراتی شده و آثار مثبت آن کاهش یافته است.
در یکی دو سال اخیر ما شاهد بودیم که در فضای عمومی در ایران در بین سیاستگزاران و متخصصین هم این بحث شدت گرفته که مجازات اعدام اساساً اثر بازدارندگی نداره. متاسفانه طرحی که در واقع به تصویب مجلس رسیده و منتظر تصویب نهایی در شورای نگهبان هست محدودتر از طرحهای اولیه‌ای که مطرح شده بود و حداقل میزان مواد مخدر که حکم اعدام رو در پی خواهد داشت رو هنوز در خود داره. این تغییراتی که در آخرین لحظه و تحت فشارهای قوه قضاییه ستاد مبارزه با مواد مخدر اتفاق افتاد باعث شد که مجلس اصلاحیه آخری رو در طرح بگنجونه که از تأثیر مثبت این طرح میکاهه.
و در شرایطی که از ماها پیش بسیاری در انتظار تغییر مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به سر میبرند، بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران بیش از 400 تن در سال جاری میلادی در ایران به دار آویخته شدند که نیمی از آنان جرمشان قاچاق مواد مخدر بود. افرادی که با تصویب طرح جدید در مجلس شاید از مجازات مرگ رهایی میافتند. محمود امیری مقدم هم میگوید حکم اعدام مجرمان مواد مخدر فعلا باید متوقف شود.
طبق آماری که سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری کرده دست کم 432 نفر در سال جاری سال میلادی در ایران اعدام شدند. 224 نفر از این افراد اتهامشون مربوط به مواد مخدر بوده و خیلی از این افراد در صورت تصویب این قانون و تاییدش توسط شورای نگهبان حکمشون میتونست به حبس تخفیف پیدا کنه.
برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر چندی پیش از قوه قضاییه خواستار توقف اجرای احکام اعدام مجرمان مواد مخدر تا زمان نهایی شدن این طرح شدند. تارا سپهریفر:
با توجه به اینکه طرح قرار است به مسابقه هم بشه، ما انتظار داریم که تعداد زیادی از مجرمینی که در حال حاضر در صف اعدام هستند حکم اعدامشون لغو بشه. اما فکر میکنم مهمترین مسئله اینه که این اعدام ها الان باید متوقف بشه با توجه به اینکه امکان اصلاح قوانین در آینده خیلی خیلی نزدیک وجود داره، روندی که متاسفانه اتفاق نیفتاده. فکر میکنم تأثیر مثبت این طرح بستگی به روند اجراش داره.
یکی دیگر از مواردی که طی سالهای اخیر مورد انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر قرار گرفته، اعدام مجرمان زیر سن قانونی در ایران است. آنچه که یک ماه پیش در گزارش زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم آمده بود. همکنون حدود 90 مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندانهای ایران به سر میبرند. افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند و اعدامشان کنوانسیون حقوق کودک را نقض میکند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان میگوید این افراد کودک به شمار میروند و نباید اعدام شوند.
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. برای کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
امسال 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که 105 کشور جهان مجازات اعدام را لغو کردند و ده ها کشور دیگر هم سال هاست که این مجازات را اجرا نمی کنند. اما ایران از نظر سرانه اعدام همچنان بر سکوی اول جهان ایستاده است.